فکر کنم مامان بدنش درد میکنه، داره توی خواب ناله میکنه.
الهی بگردم.
میگم برو مامانو بیدار کن، من الان میام عزیزم.
چشم بابا
جانم.
من دوباره خواهردار میشم؟
هرچی خدا بخواد عزیزم. آره چرا نه. آره
من میدونم مامان ناراحته، از مامان نمیپرسم، حواسم هست، نگران نباش.
آفرین به تو دختر عاقل عمه. من برم تا دیر نشده داروهاشو بگیرم بیام.
حال منو فقط یه مادر میتونه بفهمه. بچه ای که با عشق داری بزرگش میکنی یه دفعه بی‌هوا سقط میشه، خیلی درد بزرگی، اونم وقتی خودتو مقصر بدونی. من حتی نمیتونم توی صورت همسرم نگاه کنم، نمیتونم توی چشای آویسا که چش برای خواهرش بود نگاه کنم. طفلی پری و خواهر شوهرم که داره در حقم خواهری میکنه، واقعا نمیدونم چه کار کنم. این درد روحی از درد جسمی خیلی سخت داره، خیلی سنگین داره، واقعا سخته. بچم مرد.
ما توی میدان مادر یه بخشی داریم که خیلی جذابه. چرا؟ چون نظرات و حرفای شما مادرها قرار به گوش هممون برسه. محبوبه نجف‌علی خودش مادره، دوتا گل دختر داره، لایک خدا حفظشون بکنه، بلند شده رفته توی جمع مادرها نشسته و باهاشون راجع به موضوع امروز برنامه‌مون گفتگو کرده و صحبت کرده. بریم این بخش رو بشنویم و ببینیم که نظر شما راجع به این موضوع چیه.
وقتی مامانا دور هم جمع میشن کلی حرف برای گفتن دارن، یه عالم قصه از خونه و خونواده و مخصوصا بچه هاشون. تو میدون مادر یه ایستگاه داریم به اسم خود مامانای گل و دوست داشتنی. قراره هر روز تو این ایستگاه یه نیش ترمز بزنیم و بشینیم پای گپ و گفت مامانا.
مادر نازنینم میخوام برات بخونم، فرشته بهشتی قدر تو رو میدونم، صدای تو قشنگه، اسر منو صدا کن، خدای تو بزرگه، بازم برام دعا کن، بازم برام دعا کن.
پیش یه مامان گل و دوست داشتنی هم باردارن، هرچی که دوست دارن از زندگیشون قراره برای ما تعریف کنن.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. بعد 5 سال ازدواج کردم، تا 4 ماه که بچه نمیخواستیم اوائل زندگی، بعد 4 ماه که مثلا قصد داشتیم باردار شدم، بعد سر دو ماه که تمام شد میرفتم تو 3 ماه سخت شد. علتش رو نفهمیدم، فقط گفتم قلبش تشکیل نمیشه. بعد اون بارداری اول 8 ماه بعدش دوباره باردار شدم، اونم دوباره 2 ماه تموم شد، وارد 3 ماه شدم اونم سخت شد، اونم قلبش تشکیل نمیشد، بازم علتش رو نفهمیدم. میگفتم اصلا هم خودت سالمی هم همسرت، ولی خب علت اصلش رو نفهمیدم. یه سری آزمایش خون نوشتن، گفتن شما غلظت خون دارید. دیگه اون فهمید و گفت به محض اینکه باردار شدین بیاین تا آمپول زیرپوستی بنویسم با آسپرین. بعد گفتم حالا مثلا تا کی وایسم، سنم میره بالا، تا کی وایسم که دوباره طبیعی باردار بشم. اومدم رویان تحت درمان قرار گرفتم، بیشتر مراحلم طی کردم، هم همسرم آزمایش دادن هم خودم دوباره چکاپ کلی، هر دو مشکل نداشتیم. دکترم در حین این که تحت درمان هستین و آزمایشون رو ما میگیریم ازت، اقدام داشته باشی، جلوگیری نکن. من با توجه به تهمت‌های خود اسپرم همسرت میدونم که باردار میشی، ولی من با توجه اون سه تو سنم که بالا بود.
مگه چند سالت؟
بالاخره
نه جدا چند سالت؟ 43. که با از من خیلی جوان تنید پس.
نه 43. بعد گفتم که بیخیال بودم، گفتم حالا اقدام داریم ولی خب مطمئنم نمیشه. خیلی بیخیال بودم. کارشناس گفت سری برو بیبی چک بده، نوشت رفتم بیبی چک مثبت شد. بعد گفت سری اورژانسی آزمایش خون بده، اونم مثبت شد. دیگه اومدم پیش دکتر، گفتم که خودتون گفتید به من اینکه باردار شدیم بیاین سری پیشم. حالا اومدم سری آمپول زیر پوستی نوشتم
با آسپرین،
همین با یه سری ویتامین ها اینا. دیگه تا 2 ماه هم نشد و وارد 3 ماه نشدم بازم ناامید بودم. 3 ماه که شد بازم هی میگفتم نه، همه میگن تا وارد 4 نشی نمید مطمئن بشی. 4 هم تمام شد دیگه خیالم راحت شد.
خدا رو 100,000 مرتبه شد. الان چند ماهتونه؟
الان امروز دقیقا 7 ماه هم تمام شد.
1,000 ماشاءالله. انشالله که زیر سایه پروردگار به سلامتی بارتون رو زمین بذارین. انشالله انشالله. خیلی خوشحالم براتون. الان مشخص شده دختر یا پسر؟
پسره.
اسم نروش انتخاب کردیم؟
آقا من از تو سوره مریم اسم یحیی رو انتخاب کردم. سلامت باشید، زنده باشید. خودم محمد مهدی دوست داشتم، کلن اسمی دوست دارم که پسفندش یا پیشفندش محمد باشه، یا اسمی دوست دارم که پسفند یا پیشفند امیر باشه، ولی همسرم میگه نه لو بلا یحیی.
انشالله که به سلامتی. اون مدتی که بچه ها سقط می شدن بود که ناامید بشیم؟
آره ناامید بودم، افسردگی گرفته بودم. دومومی که شد دیگه رفتم رو به افسردگی، دیگه این خانواده اومدن من آوردن، همش گریه می کردم. همسرم می رفت سر کار، می دونست که من حالا اون رفت و همش گریه می کنم، تون تون زنگ می زد، زود می اومد. دسترد که شغلش و سمتش یه طوریه که نمی تونست ادارش رها کنم، ولی به خاطر من می اومد. دیگه خانواده ها نذاشتن افسردگیم شدت پیدا کنه. خیلی لطف کردید.
انشالله که به سلامتی عاقبت به خیری باشه بچه هاتون.
زنده باشید. ممنونم.
متشکرم.
انشالله هر جا هستین شما موفق باشید.
من یه مادرم.
من یه دختر مجردم.
من یک پسر مجردم.
من یه خواهرم.
من یه برادرم.
من یه همسرم.
من یه پدرم.
همگی جمع شدیم توی میدان مادر. قرار ما شنبه تا چهارشنبه ساعت 3 رادیو تهران.
ما یه خانواده.
مامان بابا خواهر داداش، مامان بابا خواهر داداش.
برنامه ترکیبی نمایشی در حوزه خانواده و جامعه با بررسی و پاسخ کارشناسان متخصص از رادیو تهران.
همگی جمع شدیم در میدان مادر.
رادیو تهران ساعت 3 بعد از ظهر.
موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز.
میدان مادر.
امروز در میدان مادر ما با شما راجع به مشکلاتی که بعد از سقط خود به خودی ممکنه پیش بیاد صحبت کردیم، و اما همیشه وقتی که مشکل هست قطعا راه حل و راهکارهایی هم وجود داره برای اینکه بتونیم بهتر با اون مشکل مواجه بشیم و حتی عوارضش رو برای خودمون کمتر بکنیم با آگاهی بیشتر. همراه ما باشید. من مهمانم خانم دکتر ناهید اکبری هستم که متخصص سلامت باروری ام. خانم دکتر، آیا راهکاری وجود داره برای اینکه ما عوارض آسیب‌هایی که ناشی از سقط هست رو به پایان برسونیم یا حداقل اینکه کمترش بکنیم؟
بله. ببینید، همونطور که مادری که تجربه بارداری داره، به خصوص بارداری اولش هست، امید داره که بچه سالمی و سرحالی رو به دنیا بیاره. خب یه دفعه در واقع 3 ماه اول مواجه میشه با علائم مثل ویار و نمیدونم درد و کمردرد و بعد ممکنه حتی لکه‌بینی، به خصوص لکه‌بینی خیلی به خانم استرس وارد میشه. صحبت‌های اطرافیان هم میتونه روش تأثیر بذاره. بله. مثلا تجربه این که مادر من هم بچه سخ کرده، خواهر من 3-4 بار سخ کرده، یا مثلا نزدیکان سابقه ناباروری داشتن، و به خصوص زوجینی که سابقه ناباروری دارن. اینها وقتی که با اولین علائم سقط مواجه میشن، با درد، حتی درد مثلا درد خیلی کرمپ‌های شکمی ناچیز، دچار استراب و استرس میشن. بله. که ممکنه بچه رو از دست بدن. من میخوام بگم که یه خورده باید توقعمون از بارداری کمتر بکنیم. به هر حال بارداری توش یک ناگفته‌های زیاد، نادانسته‌های زیادی داره و بدونیم که ممکنه هر لحظه یک اتفاقایی بیفته که برای ما غیر قابل منتظر است. از این نظر میگم که مادر باید همیشه آمادگی رو داشته باشه و ما وظیفه داریم، با ماها که پزشکان و ماماها، این آمادگی رو برای مادر ایجاد بکنیم، اطلاعات رو در اختیارشون قرار بدیم و در این حال حمایتشون بکنیم. به طور حتم خانم هایی که سخت های بیشتری دارن، دو بار یا بیشتر دارن که بهش میگن سخت های عود کننده، که حتما هم علت هایی دارن که نیاز به بررسی بیشتر دارن، اینها یه مقدار نگرانی هاشون بیشتر خواهد شد. اگر این نگرانی ها معمولا خانوم هایی که سابقه مشکلات عاطفی روانی دارن، وقتی که سقط اتفاق میفته بیشتر خودشون نشون میده و این تنش ها بیشتر خواهد بود. بنابراین خانوم هایی که یه خورده نگرانی دارن و حالا که باردار شدن، اینها باید حمایت بیشتری بشن و از همسراشون بیشتر نیاز هست که مورد حمایت واقع بشن که اون دوره رو طی بکنن.
دکتر، یکی از مشکلاتی که برای خانما واقعا آزاردهنده است اینه که زمانی که سخت اتفاق میفته، حالا چه همسر چه خانواده و اطرافیان، همه میگن که سخت بوده دیگه، بچه‌ها که به دنیا نیوردی، پاشو خودتو جمع کن و پاشو به کارات برس و نمیدونم، انگار که هیچ دوران نقاهتی رو برای مادر قائل نیستن، چون معتقدن که تولد اتفاق نیفتاده، مثلا حالا به قول شما مادر زیر 3 ماه بچه رو از دست داده و دلیل بر این نیست که حالا شما نیاز داری به اینکه استراحت بکنی مثل کسی که تازه زایمان کرده. آیا این باور درسته یا نه اصلا تبعات سخت با زایمان حتی متفاوت و ممکنه بیشتر هم باشه؟
ببینید، بسته به این داره که ما چه درمانی رو برای مادر، اگر زمان سخت هر چی در واقع کمتر باشه، در اوایل بارداری باشه، هیچ آرزه‌ای برای مادر نداره، مگه این که میگم آماده نباشه. ولی هر چی که در واقع سن بچه بیشتر میشه، یه خود عوارضش بیشتر خواهد بود و از خونریزی گرفته، عفونت گرفته و اینا عوارضی هستش که ممکن مادر اذیت بکنه. و خب خوشبختانه الان ما تجهیزاتمون زیاد هست و مادرایی که در معرض سقط هستن هم میتونیم پیشگیری بکنیم ازشون و همین که میتونیم در واقع اگر احتمال در واقع سقط وجود داره، در بستری تو بیمارستان میتونیم در واقع این سقط رو درمان بکنیم. اگر سن بچه، گاهی وقتا قبل از 37 هفته این بچه از دست میدیم، خب جنین هنوز اونقدر توانایی تنفس رو نداره، بسیار زود رس به دنیا اومده، خب اون تجهیزاتی هم هنوز تو بیمارستان ها نداریم که اون بچه زنده بمونه، خب مسلما واقعا مثل یک زایمان میمونه و اون حتما اثراتش هم خیلی عمیق‌تر هست از نظر روانی. و حتی ما یک مسئله‌ای داریم به نام سوک. این سوک در واقع برای بچه های زود رس که تمام بدنشون تشکیل شده و حالا به هر دلیلی زودتر موعد به دنیا اومدن، این سوک برای مادر وجود داره و لازم هستش که هم خانواده، هم همسر و اطرافیان مادر تحت در واقع آموزش قرار بگیرن و آمادهشون بکنیم که هم مادر تحت قضاوت قرار نگیره، چون هر چه قضاوت بیشتر باشه، این بدبینی ها و این سونگری ها باشه، تحت فشار قرار میگه و مادر در معرض افسردگی هست و اضطراب و حتی اختلالات بیشتر روانی. بنابراین لازم هستش که مادر تحت حمایت قرار بگیره، دقیقا مثل این که زایمان داره انجام میشه و حتی حمایت بیشتر. بعضی مواقع اینقدر سوگ زیاد هست که مادر هنوز در محله انکاره، نمیپذیره این وضعیت رو، که اینجا حتما نیاز هستش که مشاوره روانپزشکی صورت بگیره که مادر بتونه انشالله با این شرایطی که براش به وجود اومده رو کنار بیاد.
پس شما حتما توصیه میکنید اگر که این اتفاق برای کسی افتاد، در کنار این که مراجعه میکنه به متخصص و حالا تحت درمان قرار میگیره به صورت جسمی، برای روح و روانش هم حتما از یک متخصص روانشناسی کمک بگیره و اطرافیان هم این اتفاق رو برای مادر لطفا به رسمیت بشناسن و بپذیرن که این مادر درسته که سخت براش اتفاق افتاده، ولی تمام تبعات یک زایمان رو داره تجربه میکنه، حتی اگه این سخت در هفته‌های خیلی پایین اتفاق افتاده باشه و قطعاً اون مادر نیاز به حمایت داره، نیاز به پشتیبانی داره و باید این دوران نقاهت رو براش به رسمیت بشناسیم و اصلا تشویقش بکنیم که استراحت. خب بریم به سراغ ادامه راهکارهایی که برای پیشگیری از مشکلات عاطفی و روانی پس از سقط در واقع وجود داره رو از سر بگیریم و بهش بپردازیم.
من فکر میکنم خیلی خوب هستش که ما جوانها اوائل که زوجین دارن ازدواج میکنن خوبه به این مسائل آشنا باشن و اینه که همدیگر مقصر ندونن برای مسائل پیش میاد، که تو مقصر هستین، تو مشکل داشتی، به هیچ عنوان، چون واقعا روابطشون رو خدشه دار میکنه. بنابراین این دادن اطلاعات کافی در زمان ازدواج و این قبل از اینکه اتفاق بیفته بارداری خیلی خوب هستش که این آگاهی‌ها رو به زوجین داده بشه. نکته دیگه‌ای که میخوام خدمتتون عرض کنم، باز هم تو بحث سقط برای پیشگیری از اون، بحث شیوه زندگی هست. یعنی باید هم همسرشون و هم خود خانم از تغذیه خوبی باید برخوردار باشن و رژیم‌های ریسک غذایی که ریسم غذایی بیشتر داشته باشه و سعی بکنن وزنشون متعادل باشه، اینها میتونه خیلی تأثیر بذاره. در واقع رژیم‌های غذایی استفاده بشه که سبزیجات، کاهو، امگا 3، ویتامین C، ویتامین D، سلنیوم، اینها چیزایی هستن روی علاوه بر اینکه قوای بدنی باروری خانم ها و آقایون رو افزایش میده، میتونه در پیشگیری از سقط هم ممکنه مؤثر باشه. بله. فعالیت فیزیکی از این طریق میتونه تأثیری که متابولیسم بدن رو چیکار میکنه، تنظیم میکنه و همین تنظیم متابولیسم باعث میشه که تیروئید عملکرد بهتری داشته باشه، قده فوق کلی عملکرد بهتری داشته باشه و ما خیلی راحت تر میتونیم برای استرس های محیطی که داریم دور و برمون مقابله بکنیم. و خب خانم هایی که ورزشکار هستن، فعالیت های بدنی حجم سنگینی دارن انجام میدن و حتی آقایون هم رو باروریشون تاثیر میذاره، بهتره با یک مشورت کنن و یا متخصص باروری که اون فعالیت هاشون به گونه باشه که بتونن این قدرت باروریشون حفظ بشه. و یک نکته دیگه‌ای که هست، بعضی از آقایون برای قوای بدنیشون از هورمون‌ها و استروئیدها استفاده می‌کنن، اینها خطرناک هست. سیگار می‌تونه تأثیر بذاره، کافئین، اینها باید قبل از بارداری ما در واقع زوجین لایف استایلشون، سبک زندگیشون رو اصلاح بکنن. بله. و این خیلی خوب هست که همدیگر رو حمایت بکنن که بتونن این سبک زندگی خوب رو داشته باشن. خواب کافی هم همینطور و در محیط‌هایی که در واقع دود دست دوم سیگار هست، این هم میتونه تاثیر بذاره روی، به خصوص روی اگه نزدیک لقاح باشه. بنابراین خانم بهتره که از این محیط ها اجتناب بکنه. و نکته دوم بحث مدیریت استرس هست. یکی از نواقع نکته های خیلی خوب تو بحث مدیریت استرس، ارتباط خوب با همسر، یک مکانهای خلوتی رو با هم داشته باشن، گفتگوهای خیلی خوبی رو بتونن با هم داشته باشن و همین باعث میشه که کورتیزول بیاد پایین تر و در نتیجه ریاکشن خانم و آقا نسبت به استرس ها کمتر بشه و همین باعث میشه که خودش بتونه پیشگیری از سقط بکنه.
خیلی ممنونم از شما خانم دکتر ناهید اکبری، متخصص سلامت باروری. سپاسگزارم که امروز با ما همراه بودید و ممنونم که دعوت ما رو قبول کردید.
منم خسته نباشید میگم خدمتتون و آرزوی سلامتی برای همه خانم ها و همسراشون دارم.
زنده باشید، ازتون ممنونم. خدا نگهدار.
یک خبر خوش بدم، دوستانی که سوال دارن لطف بکنن 30094 با ما تماس بگیرن، مسئله شون رو مطرح بکنن، ما خودمون تماس میگیریم و به شما کمک میکنیم در این رابطه. 30094 شماره یکی، شما میتونید به ما پیامک بدید، ما با شما انشاءالله تماس میگیریم و به امید خدا مسئله تون رو با کارشناس و متخصص عزیز برنامه در میون میگذاریم، با امید به اینکه انشاءالله مشکلات تک تک شما حل بشه به امید خدا.
ممنونم که تا پایان این برنامه من رو همراهی کردید. یه چیزی که برای هممون پیش اومده، ارتباط گرفتن با آدمهایی که بچه ندارن. معمولا توی پارک‌ها یا هر جایی که ما بچه دارم و مامانه که خیلی سرمون شلوغ رو میبینن، میگن که ما هنوز میترسیم از این که صاحب فرزند بشیم، یکی اصلا نمیدونیم کار درستیه یا نه، نمیدونیم باید چی کار بکنیم. یه توصیه که من همیشه به این افراد میکنم اینه که میگم آینده زندگیتون رو تصور کنید. دوست دارید که از خانواده شما فقط یه زن شوهر پیر باقی بمونه که داره حالا خیلی خیلی خسته و خموده و اینا کنار خیابون راه میرن با هم دیگه حالا گپ و گفت میکنن، صحبت میکنن، یا مثلا تفریحاتشون همه دو نفریه، یا اینکه به این فکر کنید به آینده خانوادهتون در حالی که در کنارتون بچه ها قرار گرفتن، دارید با هم میگید، میخندید و اون غذایی که بچه‌تون دوست داره رو براش درست میکنید و یه جورایی انگار حس مفید بودنش بیشتره، یه جورایی انگار که شما دارید اوقات آدم‌های دیگر رو غنی‌تر می‌کنید در عین اینکه خودتون هم دارید به آدم بهتری تبدیل میشید. فکر کردم به اینها باعث میشه که بتونی بهتر تصمیم بگیریم برای زندگیمون، برای آینده خانواده‌مون و برای هر اونچه که اسمشو می‌ذاریم خوشبختی.
ما کم میار پیشت حد نداره زیبایی، جونم فدای اون چشمای پاک و دریایی، دل بردی از من و دل بندتری به دنیایی،
صدایی از قلب سرزمین ایران.
دوستان به صدای قلب ایران گوش کن.
تهران پایتخت خاطره ها. موج همگنی ردیف 94 مگاهرتز AM 1332 کیلوهرتز. شبکه رادیویی تهران.
باشی پیش من میشه دنیا
سرزمین ایران
گوش کن، به صدای قلب ایران گوش کن.
تهران پایتخت خاطره ها، موج همگلی، ردیف 94 مگاهرتز، AM 1332 کیلوهرتز. رادیویی تهران.
صدای شهر.
درود و سلام و عرض ادب شنوندگان گرامی و نازنین صدای شهر رادیو تهران. عصر سه‌شنبه‌تون بخیر و نیکی باشه انشالله. با افتخار خدمتتون عرض کنم که به اتفاق تمامی همکارانم، ساناز باقری تهیه کننده، فرشته ذوالفقاری هماهنگی، امیر محمد عزیز خانی صدا بردار و بنده کمترین اعظم قربانپور در بخش‌های 5 دقیقه‌ای صدای شهر همراه لحظه‌های شما هستیم.
ترافیک
همین حالا که دارم با شما صحبت میکنم، بزرگراهایی که عرض میکنم از ترافیک سنگینی برخوردارند. بزرگراه شهید چمران غرب به شرق از خیابان شیراز تا پل پارکوی و در ادامه بزرگراه شهید مدرس شمال به جنوب از پل پارکوی تا بزرگراه شهید همت پر ترافیک هست. جنوب به شمال بزرگراه شهید مدرس هم همین شرایط رو داره. حد فاصل بلوار میرداما تا بزرگراه آیت الله صدر. خود بزرگراه آیت الله صدر در مسیر غرب به شرق از بزرگراه شهید مدرس تا خیابان کامرانی حجم ترافیکی بالاست. اما بیایم به بزرگراه شهید همت، آنچه مشاهده میکنیم اینه: شرق به غربش از بزرگراه شهید مدرس تا بزرگراه شهید چمران ترافیک داره. غرب به شرق بزرگراه شهید همت هم همین وضعیت رو داره. دوستان، از مقابل برج میلاد ترافیک شروع شده تا خیابان گاندی هم ادامه پیدا کرده و در امتداد اون از بزرگراه شهید حقانی تا خیابان پاسداران شاهد ترافیک هستیم. اما اگه مسیرتون بزرگراه شهید قاسم سلیمانی هست، در مسیر غرب به شرق ترافیک وجود داره دوستان، از تونل رسالت و پل سید خندان و در ادامه از خیابان استاد حسن بنا تا خیابان کرمان داریم ترافیک رو مشاهده میکنیم. آن سوی شهر بزرگراه امام علی شمال به جنوبش درگیر ترافیک از خیابان شهید مدنی تا بزرگراه خاوران و بزرگراه شهید چمران از دیگر مسیرهای پرترافیک این لحظه شهرمونه. شمال به جنوبش از محدوده بزرگراه جلال آل احمد تا تونل توحید و در ادامه بزرگراه شهید نواب صفوی از تونل توحید تا خیابان محبوب مجاز.
به نام خداوند بی همتا، عرض سلام، درود و ادب و احترام ویژه دارم خدمت یکایی که شما شنوندگان عزیز رادیو تهران. روزتون بخیر باشه انشاءالله. همزمان با رشد و توسعه شهرنشینی و افزایش حجم ترافیک به ویژه در شهرهای بزرگی مثل تهران نیاز به وسایل حمل و نقل عمومی مانند خطوط بی‌آر‌تی، مترو خب قطعا بیش از گذشته احساس میشه تا مسافران با هزینه و مدت زمان کمتری به مقصد برسن. این موضوع علاوه بر اینکه موجب کاهش تردد خودروهای تک سرنشین میشه، در حفظ محیط زیست نیز بسیار بسیار مؤثره. خب در شهر تهران هم هدف از راه اندازی مترو و بی‌آر‌تی کمک به انتقال سریع